أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اقوال در بلوغ دختر بود. چهار قول رو نقل کردیم، رسیدیم به قول پنجم. قول پنجم این بود که بلوغ دختر به حیض است و این مطلب رو از کتاب مقنعه شیخ مفید نقل کردیم و جمل علم و عمل سید مرتضی و همینطور شیخ صدوق در کتاب المقنع این مطلب را فرموده است به این نه که در کتاب المقنع عرض شود خدمتتون که بله، عبارت کتاب مقنع اینه: و رویه عن ابی عبدالله علیه السلام. کتاب مقنع صفحه 196. و رویه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال علی المرأه اذا حاضت الصیام والخمار. چون کتاب مقنع کتاب فتوای شیخ صدوق هست و تنها این روایت رو نقل میکنه، استظهار میشه که ایشون قائل بوده که از زمان حیض بر دختر واجب میشه صوم و حجاب. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 122 میفرماید هذه الاخبار کلها متفقت المعانی على وجوب الصوم علیهما، یعنی على الصبی والمرأة بعد الاحتلام والحیض و ما قبل ذالک تأدیب. وجوب صوم بر دختر بعد از حیض است و قبل از آن استحباب دارد، استحباب تأدیبی دارد از باب تأدیب علی الصوم. این هم با توجه به این که هم کتاب من لا یحضره الفقیه کتابی است که شیخ صدوق میگه حجت بینی و بین ربی و اخباری را نقل می کنم که اعتماد بر آن دارم، علاوه بر آن ظاهر این تعبیرم اینه که هذه الاخبار کلها متفقت المعانی على وجوب الصوم على المرأة بعد الحیض و ما قبل ذلک تأدیبان، نشون میده که ایشون بلوغ دختر را به حیض میدونه. این هم قول پنجم. قول ششم قولی است که از ابن جنید نقل شده در کلمات، از جمله در مجموعة فتاوا ابن جنید این مطلب رو نقل کرده: از صبیتو ازا تزوجت ولها تسع سنین لم یهجر علیها، که بلوغ دختر به این است که 9 سال بشود و ازدواج کند. ازا تزوجت ولها تسع سنین لم یهجر علیها. در کتاب بله، یعنی محجور نیست. الاسبیت اذا تزوجت ولها تسع سنین لم یهجر علیها، یعنی ازدواجش ظاهر این است که صحیح است و این نشان می‌دهد که بالغ شده. حالا اگر شما در این نسبت هم خدشه بکنید، بگید این ممکنه مربوط بشه به بحث مهجور بودن، بلوغ ممکن است به 9 سالگی باشه، ولیکن مهجور بودن تا زمان ازدواج سبیه ادامه داره. شاید نظر ابن جنید به اینه، نه اینکه بخواد بگه بلوغ دختر به این است که 9 سالش بشود و ازدواج بکند. حالا این احتمال رو در کلام ابن جنید مطرح نکرده. اگر این احتمال رو در کلام ابن جنید مطرح کنید که شاید نظر داره به زمان ارتفاع مهجوریت نه زمان بلوغ، خب یکی از معاصرین در کتاب فقه العقود و همینطور در تعلیقه الفتاوى الواضحه این رو مطرح کردن که ما از روایات اینجور استفاده میکنیم که بلوغ دختر یا به حیض است یا به 13 سالگی است و یا به 9 سالگی همراه با ازدواج. اما الهیز اول بلوغ و 13 سنه که در موثقه عمار ساباتی بود، اول بلوغ و 9 سنین مع ازدواج. ولذا عملا احتیاط کردن که اگر دختری 9 ساله شد ولی نه حیض دیده نه ازدواج کرده، احتیاط واجب اینه که مراعات احکام بالغین رو بکنه. خب از اون طرف احتیاط واجب هم هست که حد رو بر او جاری نکنن. وجه این قول چیه؟ وجه این قول روایت همران هست. در روایت همران اینجور آمده: سألت ابا جعفر علیه السلام الجاریت متى تجب علیها الحدود التامه و تؤخذ لها و تؤخذ بها، دختر کی حد تام بر او واجب می شود؟ یعنی اگر نعوذ بالله زنا کرد کی حد تام به او می زنند؟ قبل از بلوغ تعذیر می شود، اما چه زمانی حد تام بر او جاری می شود؟ و تؤخذ لها، و چه زمانی اگر کسی این دختر را قذف بکنه حد قذف جاری میشه بر اون شخص قاذف؟ چون قذف دختر غیر بالغ موجب تعذیره، موجب حد قذف نیست. ولذا میگه که کی دختر به سنی میرسه که حد تام بر او جاری میشود و اگر کسی او را قذف کرد قاذف را حد میزنند. و تؤخذ لها، یعنی به نفع دختر دیگران را حد میزنند در مثل حد قذف، و الا اگر کسی زنا بکند به سبیه او حد زانی می خورد و این ربطی به اخذ الحد لها نداره، نه به خاطر حق این دختر است که به زانی او حد جاری می کنند. فقط حد قذف است که حق الناس است و تا مقذوف مطالبه نکنه قاذف را حد نمی زنن. ولذا سائل میگه که کی حق دارد سبیه مطالبه حد قذف بکنه و قاذف او را حد می زنن و یؤخذ بها، و خود این سبیه هم اگر کسی را قذف کرد در چه سنی حد قذف بر او جاری می کنن. خلاصه سن بلوغ دختر چیست؟ قال علیه السلام ان الجاریت لیست مثل الغلام، غلام اکمال 15 سنه اول احتلام اول انبات حد بلوغش بود و در صدر این روایت همران مطرح شد. حضرت می فرماید طبق نقل ان الجاریت لیست مثل الغلام، ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها 9 سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها و جاز امرها فی الشراء و البیع و اقیمت علیها الحدود التامه. خب وسائل عرض شود خدمتتون که وسائل الشیعه جلد 1 ابواب مقدمه العبادات صفحه 43. البته سند این روایت اشکال داره. در سند این روایت عبدالعزیز عبدی هست. سند رو بخونم: کلینی به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالعزیز العبدی عن حمزة ابن حمران عن حمران قال علیه السلام. عبدالعزیز عبدی تضعیف داره. نجاشی میگه ضعیفون ذکره ابن نوح. پس اگر کسی بگوید که نقل کافی دلیل بر اعتماد کلینی است، چون اول کافی کلینی میگوید من اخبار مورد اعتماد رو نقل می کنم، و یا اگر کسی بگه حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع و اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح عنه، یعنی حدیثی که به سند صحیح از حسن ابن محبوب برسد این حدیث صحیح است ولو ما واسطه میان حسن ابن محبوب و امام رو نشناسیم، که برخی اینطور معنا می کنند کلام کشی را، بر فرض ما این رو قبول کنیم تعارض می کنه با تضعیف ابن نوح، ولذا سند این روایت ضعیفه. منتها صاحب کتاب فقه العقود گفتن اشکال نداره، سندش ضعیفه، فدای سرتون، ما یک حدیث دیگری که او هم سندش خالی از ضعف نیست میخونیم، بعدم یک حدیث صحیح و معتبر رو میخونیم که مفاد اینها هم اینه که دختر با بلوغ 9 سال همراه با ازدواج به سن تکلیف میرسه. نخیر، ایشان فرموده خب سند روایت همران اشکال داشت، البته دلالتش که مشکل نداشت، دلالتش اینه که دلالتش این بود که اذا تزوجت و دخل بها و لها 9 سنین ذهب عنها الیت و اقیمت علیها الحدود التامه. و این مطلب خلاف عقل هم نیست، ممکن است ازدواج یا اماره بر نزج باشد که به حد بلوغ برساند، اماره بر بلوغ باشد یا سبب بلوغ باشد، چون ازدواج باعث میشه که دختر از نظر جسمی و عقلی هم رشد پیدا کنه. حالا روایت یزید کناسی هم هست، ایشون میگه یزید کناسی روایتی داره منتها طبق نقل شیخ طوسی، طبق نقل شیخ طوسی روایت تهذیب جلد 10 صفحه 38 بله عرض شود خدمتون که ببخشید تهذیب جلد 7 صفحه 383 جلد 7 تهذیب جلد 7 صفحه 383 روایت اینه طبق نقل شیخ طوسی. یزید کناسی قلت لعبی جعفر علیه السلام، تا اینجا میرسه که تعبیر اینه که اذا تزوجت و لها تسع سنین، اذا تزوجت و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم. در نقل کلینی این تعبیر اذا تزوجت نیومده، در نقل کلینی آمده اذا کان لها تسع سنین ذهب عنها الیتم، ولیکن در نقل شیخ طوسی هست اذا تزوجت ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم. ایشون گفتن که خب حالا طبق نقل شیخ طوسی که معارض هست با نقل کلینی هم این مطلب درست میشه که تزوجت ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم، ولیکن این هم مشکل پیدا می کند. سند هم مشکل یزید کناسی رو باید حل کنیم که ثقه است یا نه، هم این که معارض هست نقل شیخ طوسی به نقل کلینی. ولیکن ما یک حدیث صحیح داریم که اون حدیث صحیح مشکل ما را حل می کنه و اثبات می کنه که ازدواج نقش داره در بلوغ، منتها به عنوان یکی از اسباب بلوغ. ازدواج همراه با بلوغ تسع سنین یکی از اسباب بلوغ شرعی است، البته 13 سالگی هم هست، حیزم هست، ولی اگر دختری نه حیز شده بود نه 13 ساله شده بود، اگر 9 ساله بشه و ازدواج کنه از این روایت صحیحه استفاده میشه که اونم بالغه. صحیحه عیسی ابن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الیتیمه متى یدفع الیها مالها قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تزیع. فسألته ان کانت قد تزوجت فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصی عنها یعنی اذا بلغت تسع سنین. وسائل الشیعه باب 45 کتاب الوصایا حدیث 1. خب این روایت صحیح ایشون فرموده داره که ازدواج بکند، اگر دختری ازدواج بکند و بعد فرمود در ذیل یعنی اذا کان لها تسع سنین، ازدواج همراه با بلوغ 9 سالگی، فقد انقطع ملک الوصی عنها، دیگر بالغ شده است و ولایت وصی بر او تمام شده، منتها دخول ندارد. ایشون میگه ممکنه بگیم تزوجت کنایه از دخوله و متحد میشه با روایت همران. حالا ادعای ایشون رو عرض کردم، این طبق این ادعا گفته میشه که پس یکی از اسباب بلوغ ازدواج است همراه با بلوغ 9 سنین که منسوب به ابن جنید هم بود. این به عنوان نظر ششم مطرح میشه. نظر هفتم که آخرین نظر هست، نظر منسوب به فیض کاشانی است که میگه که تکالیف مختلفه. ما تابع احادیث هستیم. وجوب صوم در یک حدیث مترتب شده است بر 13 سالگی، موثقه عمار. ما در وجوب صوم ملتزم میشیم از 13 سالگی. وجوب صلات عرض سمت خدمت، موثقه عمار، در موثقه عمار عرض سمت خدمتتون که نماز بود، عذر میخوام، اضاعتا علیه سلاس عشت سنه وجبت علیه السلام والجاریت و مثل ذالک اضاعتا لها سلاس سنه فقط وجب علیه السلام. نماز بر 13 سالگی بار شده. احکام دیگه هم هر کدوم رو باید حساب کنیم. دخول به دختر 9 سالگی کامل هست. احکام دیگه هم هر کدوم باید تابع موضوعش هست و ببینیم ادله چی میگن. اینم نظر فیض کاشان که در کلمات ایشون این اومد. حالا برگردیم به اصل مطلب. قول اول که تسع سنین هست بعد از مرحوم شیخ طوسی ظاهراً مخالفی ندارد. بعد از شیخ طوسی ظاهراً هر کس که آمده گفته که بلوغ دختر در 9 سالگی است و ادعای اجماع هم که شده، خود شیخ طوسی در خلاف در جلد 3 صفحه 282 ادعای اجماع الفرقه کرد. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرد، گفت به اجماع طائفه. ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع کرد، گفت لا خلاف بیننا. بعد گفت که سبب مهم همین بلوغ 9 سنین است و بقیه اسباب به همین بر می‌گرده. علامه هلی در تذکره جلد 14 صفحه 195 گفت بلو والانسا به مزی 9 سنین عند علمائنا. شهید ثانی در مسالک ادعای اجماع کرده حده عندنا فی الانسا 9 سنین. مرحوم مقدس اردبیلی در زبدت البیان صفحه 550 میگه که فلانسا یتحقق البلوغ به خروج المنی والهیز و اکمال تسع و انبات شعر و دلیل علیه غیر واضح و کأنه لا خلاف فی ذلک عندهم والله اعلم. پس ظاهرش این است که کل این مطالب خلاف درش نیست، منتها بعید نیست اساس این اجماع به بعد از شیخ طوسی برگرده و مستند نقل این اجماع کلام شیخ طوسی باشه. قبل از شیخ طوسی، شیخ مفید که گفت هیز، شیخ صدوق و سید مرتضی هم گفتن هیز. فقط یک عبارتی هست در کتاب کافی، اون باز در رابطه با اجماع بر تسع سنین ممکنه مطرح بشه، کافی جلد 5 صفحه 463. اول یک حدیثی رو نقل میکنه از ابن ابی عمر عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت الجاریت و ابنت و کم لا تستسبا، دختر چند ساله سبیه شمرده نمیشه، کودک شمرده نمیشه، ابنت و ستن او سبع، فقال لا ابنت و تسع، دختر 9 ساله سبیه شمرده نمیشه، ابنت و تسع لا تستسبا. بعد کلامی است که ظاهرا از کلینی است، و اجمع كلهم على ان ابنت تسع لا تستسبا الا ان يكون في عقلها ضعف و الا فهي اذا بلغت تسع فقط بلغت، هی اذا بلغت تسعا فقط بلغت. این و این ادعای اجماع کلینی مهمه. یعنی اموالش رو به او نمیدن، اگر بعد از بلوغ 9 سال سفیه بود اموالش رو بهش نمیدن، ولی اگر سفیه نبود لا تستسباس، کودک شمرده نمیشه، اذا بلغت تسعا فقط بلغت. یا ازدواج، بخواهد ازدواج کند، 9 سالش شد میتواند ازدواج کند، به شرط این که رشد عقلی در رابطه با انتخاب شوهر مناسب داشته باشه. پس بلوغش 9 سالگیست، شرط استقلالش در ازدواج هم رشد عقلی است. ادعای اجماع توسط کلینی این مهمه. راجع به ادعای اجماعهای دیگر که عرض کردیم، بعید نیست برگرده به شیخ طوسی. شیخ طوسی اجماعاتش در خلاف متهمه، مثل اجماعات ابن زهره میمونه در قنیه، که به قول یکی از بزرگان میفرمود که قنیه اجماع دانی هست. خلاصه هرچی اجماع میخواهید برید از قنیه پیدا کنید. حضرت امامم در کتاب الطهاره اجماع شیخ طوسی و ابن زهره رو مناقشه میکنه. وجه مناقشم اینه، احتمالاً برای اینکه در مقابل عامه قرار گرفته بودن و عامه به اجماع زیاد تمسک می‌کردند، شیخ طوسی و حتی سید مرتضی گاهی اجماع بر کبرا را منشأ می‌دونستن، بگن این صغرا مورد اجماعه. مثلا سید مرتضی در الناصریات میگه یجوز و غسل متنجس به ماء مضاف، دلیلنا اجماع الفرقه، قریب به این مضمون، دلیل ما اجماع است بر جواز غسل متنجس به ماء مضاف. کدام اجماع؟ کدام اجماع؟ یک کبرایی هست، کبرای مثلا تمسک به اطلاق، کبرای رجوع به براءت. سید مرتضی فکر کرده که خب اطلاق اغسله اختصاص نداره به اغسله بالما، شک کم بکنیم اصل براءت میگه واجب نیست غسل به ماء مطلق. این اجماع بر کبراست، همین مقدار کافیه بگیم اجماع است بر این که جائز است تطهیر متنجس به ماء مضاف و یا مطلق مایع غیر الماء. این منشأش هم همین بوده که در مقابل عامه میخواستن فقه بنویسن. و جالب اینه شیخ طوسی که ادعای اجماع الفرقه میکنه در خلاف بر این که بلوغ مرأته به 9 سنین، در مبسوط چندین قول داره. آخرین کتاب شیخ طوسی ظاهرا مبسوط چندین قول داره، از جمله چیزی که دیروز نقل نکردیم اینه که شیخ طوسی عرض شود خدمتتون که در بحث لعان در مبسوط جلد 5 صفحه 215 میگه اذا قال لزوجته زنیت ولکه 9 سنین او 8 سنین فلا حد دعله. اگر کسی به همسرش، این مرد نادان به همسرش بگه زنیت ولکه 9 سنین یا بگه زنیت ولکه 10 سنین در 10 سالگی زنا کرده ای، این قذفه. در مقابل این که بگه زنیت ولکه 2 سنین، مرحوم شیخ طوسی میگه او اصلا قذف نیست، دختر 2 ساله که زنا نمیتونه بکنه، او فقط تعذیر سب و فحش داره. این مرد رو باید به عنوان کسی که فحاشی میکنه تعذیر کنه. اما اگر بگه زنیت ولکه 10 سنین حد قذف است ولی حد ندارد. چرا؟ خوب دقت کنید. لأن الصغیره ناقصتون لا یجب الحد برمیها. آخه در روایات ما از جمله موثقه ابی بصیر حدیث 4 باب 5 ابواب حد القذف در وسائل الشیعه داره که الرجل یقذف السبیه یجلد قال لا حتی تبلغ. قذف سبیه موجب حد قذف نیست. مرحوم شیخ طوسی اطلاقگیری کرده، فرموده ولو قذف بکند زوجه کبیره را اما به لحاظ زمان کودکیش، الان زنش بزرگ ساله، ولیکن میگه تو اون وقتی که 10 ساله بودی زنا دادی. اینجا هم با اینکه این قذف کبیرتن ولی به مناسبت حکم موضوع مرحوم شیخ طوسی فرموده مهم معیار زمان قذف، زمان اون فعله که اون زمان بالغ نبوده است این زن. خب در نخیر لا یجب الحد برمیه ها معلوم میشه که در این عبارت مبسوط معلوم میشه دختر 10 ساله هم به نظر مرحوم شیخ طوسی بالغ نیست. حالا 13 ساله بالغه که از استبصار استفاده شده بود، یا 15 ساله بالغ میشه که از عبارت کتاب و سرقه مبسوط استفاده شده بود، معلوم نیست، ولی 10 سالگی نشون میده که بالغ نیست. ما دو جور میگه، نه قاذف دو جور میگه، میگه زنیت ولکت 9 سنین، نه میگه زنیت ولکت 9 سنین، یا بهش میگه زنیت ولکه 10 سنین. بابا اینقدر محتاط نبود این قاذف که بگه شبهه شرعی داره، قول به غیر علم میشه، من نمیدونم یا 9 سالگی یا 10 سالگی زنا دادی. نه بابا این مثاله، یعنی یا گفته زنیت ولکه 9 سنین یا گفته زنیت ولکه عشر سنین، فلا حد علی. شما این کامپیوتر رو ببندید. خب و لذا ما بعد از شیخ طوسی قطعا مشهور است بلوغ تسع سنین، بل از ظاهر این که مورد اجماع قرار گرفته. حالا ما روایات رو ببینیم، روایات رو بررسی کنیم، بعد ببینیم که مقتضای قاعده بین این روایات چی حکم میکنه. آخرش اگر دیدیم که مقتضای جمع بین این روایات خلاف نظر مشهور هست، بلوغ تسع سنین، ببینیم نظر مشهور مانع میشه که ما به مقتضای اونچه که از این روایات میفهمیم عمل کنیم. ما اول فهم خودمونو از روایات بررسی میکنیم، کار نداریم که مشهور چه فرمودن. خب فعلا نه به اجماع کلینی کار داریم، فعلا کار نداریم، فعلا ما روایات رو بررسی میکنیم، نه کاری به اجماع کلینی داریم، نه کاری به اجماع شیخ طوسی و دیگران. فعلا فهم خودمون رو از روایات بررسی کنیم، بعد ببینیم که آیا فهم ما اگر مخالف اجماع کلینی و امثال او بود مجبوریم از فهممون رفعیت بکنیم یا نه. خب اول روایات بلوغ تسع سنین رو بخونیم. یک، صحیحه ابن ابی عمر، عن غیر واحد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال حد بلوغ المرأه تسع سنین. وسائل الشیعه، وسائل الشیعه، عرض شود خدمتتون که بله، آدرسش رو پیدا کنم، نه نوشتم اینجا، بله بله، باب 45 مقدمات نکاح، حدیث 10، جلد 21. سند روایت مسلم تمامه و صحیحه، چون ابن ابی عمر میگن غیر واحدن، عرفن غیر واحدن دیگه حداقل سه تاست، ان غیر واحدن اطمینان هست که خالی از یک فرد مورد وثوق نیست. اگر کسی در ان رجلنهای ابن ابی عمر مناقشه بکنه که ما مناقشه نمی کنیم، ولی دیگه در ان غیر واحدنهای ابن ابی عمر مناقشه نمی کنن. خب سند مشکل نداره، اما دلالت ظاهر حد و بلوغ المرأة تسع سنین اینه که ابتدای بلوغ دختر این است که 9 ساله بشود، یعنی 9 سال کامل اکمال تسع سنین، چون شروع 9 سالگی نمیگن 9 سالشه، اگر کسی وارد 1 سالش تمام شد رفت داخل 2 سالگی نمیگن بچمون 2 ساله است، بچه دخل بچمون 1 سال است، 1 سال و 1 ماهشه، بچمون 2 ساله است موقعی که 2 سالش کامل بشه، بچمون 9 ساله است باید 9 سالش کامل بشه. البته این روایت نص نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه حد اقل رو ذکر بکنه، یعنی حد به قول امروزی ها میگن که کفه، کف بلوغ دختر 9 سالگی است، یعنی دیگه کمتر از 9 سالگی نمیشه، بعد از 9 سال بالغ میشه، این قابل حمل هست که بگیم بعد از 9 سال بالغ میشه، اما کی بالغ میشه؟ هرگاه که حیض شد، این احتمالش هست، کمتر از 9 سال دیگه نیست، ولی بعد از 9 سال صبر کنید، منتظر بمانید، هر روز که دیدید حیض شد بفهمید که بالغ شده است. ظهور اولی حد و بلوغ المرأة 9 سنین من قبول دارم حد فعلی است، اما اگر روایات داشتیم که گفت اذا حاضت المرأة وجب علیها الصیام وجب علیها حجۃ الاسلام، اگر دختر حیض بشه برش روزه واجب میشه، حج واجب میشه، با این صحیحه ابن ابی عمر قابل جمعه، چون حیض قبل از 9 سالگی محاله. خب اون روایت میگه هر وقت حیض بشه، خب این روایت هم میگه حد بلوغ مرأة 9 ساله، این جمع عرفیش به این میشه که ما بگیم دیگه از 9 سال کمتر بالغ نمیشه، مرز بلوغ دختر 9 سال است، بعد از 9 سال منتها کی بالغ میشه؟ موقعی که حیض ببینه. ظهور حد و بلوغ المرأة 9 سنین اینه که حد فعلی است، یعنی 9 سالگی شروع بلوغ است ولو حیض نشود، اما قابل جمع عرفی با روایات حیض هست. این اگر یک روایتی بگه دختر هر وقت حیض شد بالغ میشه، یه روایت هم بگه حد بلوغ دختر 9 سالگی است، بعد روایات هم داریم که دختر قبل از 9 سالگی حیض نمیشود، انها تحیض و لـ9 سنین، ممکنه کسی جمع عرفی بکنه بگه حد و بلوغ المرأة 9 سنین یعنی زودتر از 9 سال بالغ نمیشه، اما بعد از 9 سال اگر دیدید حیض شد اون وقت بالغ میشه، یا اگر ازدواج کرد اون وقت بالغ میشه. قابل جمع عرفی هست این روایت اول، که روایت عرض شود خدمتتون که صحیحه ابن ابی عمیر است، روایت دوم هم روایت حمزة ابن همران هست، ان همران که خوندیم طبق نظر مشهور، مشهور میگن اذا تزوجت و دخل بها، این بیان رشده نه بیان بلوغ، مشهور اینجوری معنا کردن، ولذا مشهور میگن روایت همرانم دلیل بر بلوغ 9 سالگی است، ولو در روایت همران داشت تزوجت و دخل بها ولها 9 سنین ذهب عنها الیوت. انشاءالله بقیه روایات رو فردا بررسی میکنیم.